بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره توبه آیه 32 الی 34 دهم اسفند
1404.
مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخونين إن دوس آية بخون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. میخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند، در حالی که خدا ابا دارد جز این که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند. او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان ناخشنود باشند. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا بسیاری از عالمان یهود و راهبان همواره اموال مردم را به ناحق می خوردند و مردم را از راه خدا باز می دارند، و کسانی که دینار و درهم را ذخیره می کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، آنان را به عذابی دردناک نوید ده. در روزی که در آتش دوزخ آن را بگدازند، سپس به وسیله آن پیشانی و پهلو و پشت آنان را داغ کنند، و این است آنچه که برای خود می اندوختید، پس سزای آنچه را می اندوختید بچشید.
بفهمید آیه اول.
یوریدون که بحث اراده است، به اینا اراده کردند که ان یطفئوا، اطفاء به معنای خاموش کردن آتش یا نور رو اطفاء میگن، با حالا آلت یا سببیت هستش که میفرمایند که اینها میخوان که نور خداوند متعال رو به وسیله افواهشون، افواه از دهان میاد، خاموش بکنن. فیعبا الله، یعبا از اویه به معنای امتناع خیلی شدید رو میگن که یعبا، و خداوند متعال عبا داره، یعبا الله الا ان یتم نورهی، خداوند متعال ابا داره مگر اینکه نورش رو کامل بکنه.
خب سری وقت تلف
میشه. تعبیری که در آیه اومده اطفاء با دهانهایشون رو گفتن که به خاطر این هست که معمولا چون چراغ ها رو با دهن خاموش میکنن، زمان قدیم این مدلی بوده که اینطور خاموش میکردند و گفتن که از تعبیرات عجیبه، چون هم کوتاه هم مطلب رو کامل برسونه. اینا میخوان یعنی حرف های اینا دهن های اینها تنها میتونه چراغ ها و نورهای ضعیف رو خاموش کنه، نورهای بزرگ مثل آفتاب و اینها رو امکانش رو نداره. یه قول دیگه هم البته گفتن که منظور تکذیب اینهاست، یعنی با گفتارشون بخوان حالا یا منحرف بکنن یا تحریف بکنن. خلاص
دیگه چیز ندارین بگین از
نام این بحث یوریدون که اولش اومده، میگه فعل مضارعه که فاعلش حالا اینجا اهل کتابن، هم از اینکه رهبران امت یا توده مردم و نشونه استمرارش در گستره تاریخی که از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ این جریان حق و باطل هست و اینها با اون قدرت ضعیفی که دارند میخوان نور خداوند متعال رو خاموش بکنن. نور خدا، نور الله که در اینجا آمده، حالا گفتن که اون نور ذاتی مقصود نیست، بلکه مقصود آیه نور و شعاع خداوند متعالی که همون دین الهی، وحی و حکم خدا و کتاب خداست که خاموش شدنی نیستش.
گفتن که این نور الله توحیده که هرچه آثار قدرت و علم و حکمت در مخلوقات بیشتر کشف میشه، معرفت به توحید زیادتر میگردد. کفار میخوان به این مزخرفات خودشون که از دهان خودشون میبافن نور خدا رو، یعنی همون توحید رو، خاموش کنن.
مطلب دیگه هم عبارت و یعب الله الا ان یتم نورهی فرمودن که اینجا اگه میخواست طبق روال آیه باشه باید میفهمد یوریدونه، یعنی اینها میخوان که اینجوری باشه، اما خدا میخواد که نورش، یورید الله که خدا میخواد که نورش رو کامل بکنه، اما اینجا به معنای به شکل حصر آورد و گفت و یعب الله الا ان یتم نوری، و خداوند متعال ابا داره این که مگر خدا از این کار امتناع داره و هیچ اجازه نمیده مگر اینکه دینش و اون نورش به اتمام برسه. در مورد مصداق اتمام هم حالا همون آیه‌ای که در سوره مائده آیه 3 هست که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دین است، که بحث اتمام دین خداوند رو هم مسئله ولایت مطرح کردن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. روشنه چیزی یوریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، اینا اراده دارن که نور خدا رو با دهنهاشون خاموش بکنن. اولا یوریدون پیوستگی رو گفتن، یعنی نه یه بار اتفاقی، کلن اینجوریان، سابقه تاریخیشون اینه، همشون اینجوری دارن، اینجوریان. اینها دینشون و برنامه دینیشون یک برنامه دینیه که در تعارض با دین اسلام، لذا مسیحیت و اهل کتاب در طول تاریخ با جریان اسلامی جنگیدن، مخالفت کردن، معارضه کردن و نذاشتن حقیقت پخش بشه، منتشر بشه. پس این یوریدون ان یطفئوا، خاموش کنن نور الله به افواهم، این یک تعبیر خیلی زیبای صنایع ادبی توامانه. اینا میخوان نور خدا رو، یعنی کتاب و دین رو، با دهناشون، چون اینا حرف میزدن، اینا جنگجو نیستن، اینا همش حرف میزنن با گفتمان سیاسی و فریب و دروغ و فتوا و مباحثه های باطلشون، میخوان جلو یک جریان عظیم دینی رو که اراده خداست میخوان با حرف با صحبت ببندن. اما در این حال قرآن اومده یه تمثیل به کار برده، یعنی این کارشون اینه که انه میخوان چراغ الهی رو با فوتشون خاموش کنن، با افواهم، با دهنشون خاموش کنن، قافل از اینکه چراغ‌های کوچک و اینها با فوت خاموش میشه، چراغ‌های بزرگ، آتیش بزرگ با فوت خاموش نمیشه. مثلا آتیش که نوع حرارتش از ذاتش باشه مثل خورشید مثلا اون انرژی درونیش باشه، اینا فوتی نیست که، اینا هستن همه عالم هم فوت کنن خاموش میشه. حالا آتیش‌های بزرگ و فوت، یه طوفان بیاد باد شدید به وزه خفه میشه تا برسه به نور خدا. نور خدا، اینا نور الهی که از حیث عظمت، از حیث جنس، از حیث پشتیبان با چراغ‌های اینا نور خدا رو میخوان با فوت خاموش کنن، کنایه از ضعف و عجز و جهلشون. هم ضعیفن، این کاره نیستن، کاری نمیتونه بکنن، دو جاهلن که نمیفهمن چی نمیشه، این خدا مسخرهشو میکنه. یوریدون، یعنی اینا اینقدر گمراهن، چرا باشون قتال کنین؟ چون اولا به جنگ خدا رفتن، یوریدونن یطفئوا به نور الله به افواههم، معلوم میشه که اینا نور خدا رو هم تشخیص میدن، کمون که آیات دیگه هم معلوم میکنه. ولی کسی که ندونه میگه ان توصیب قومم به جهل، قرآن یه جور دیگه حرف میزنه، اراده دارن، نور خدا رو میشناسن، میخوان با دهنش خاموش کنن، یعنی تعمد و قصد، اراده، برنامه جدی، توطئه. اینا علت میشه که باشون قتال کنید. حالا قتال واجب شد، فهمیدی که خیال نکنه یه حرفی میزنن نظرمه، آزادی بیان من، یه چیزی گفتم رفتم، نه خیر، اینا برنامه دارن، اراده دارن، تصمیم دارن، قصد دارن که نور خدا رو با دهنهاشون خاموش کنن. یوریدون لیطفئ نور الله به افواههم، این تا اینجا روشنه؟ پس برنامه شون اینه، به همین دلیلم قتال باشون واجب میشه. حالا یه نکته دیگه اینجا، حالا شروع میکنه که امید بخشی رو به مسلمین داره میگه، حرف اون آدم میگه ها، اینا عمدن، ولی قصدشون اینه، میخوان بساط شما رو جمع بکنن، تصمیمشون اینه، برنامه دارن، با افواهشون، برنامه‌شون این کارو میخوان بکنن. شاید معنای یوریدون لیطفئوا نور الله به افواههم در صدد برنامه عملیاتی و آشکار کردن روش اونهاست. اینا با تکذیب و دروغ و تهمت و حرف و حدیث میخوان کار کنن، حواستون جمع کن، نمیخواد بگه چیزی کمی اتفاقا. آن نور خدا که با دهن خاموش، ها، یعنی با گفته مصاحبه، با رسانه، با اینترنت، با فضا میخوان جلوی جریان حقیقت رو با گفتمان باطل بگیرن، نقششون رو میگه، روشنه؟ نمیگه ضعیفه دیگه ها، بدون اینه میخواین کار رو بکنن، لذا نتیجهش میشه باید گوش ندند عموم و گوش بدن خواص. یکی از بدبختی هایی که ما داریم اینه، گفت برنامه کودک رو برای بچه ها ساختم، بزرگا نگاه میکن، اینجوریه، جریان رسانه باید در رصد علما باشه، خواص باشه، نخبگان ببینن اینو چی دارن به بچه ها میخواد، اصلا نقششون چیه، خدا داره اینا معرف، اینا خبر نداره، اینا نمیبینن، کیا نگاه میکنن؟ عموم مردم ازش استفاده میکنن، کتب زاله رو علما واجبه بخونن که ببینن چی میخوان بکنن، بر باقی حرامه، اونو که حرامه گوش میده. نقشه پیچیده‌ای دارن برای از بین بردن دین. اولی گفت هیچ غلطی نمیتونم، هر دوتا رو با هم داریم، یعنی درسته با گفتمان میخوام بکنن، درسته، و گفتمان نقشه پیچیده‌ایه، واویلاست، و واقعا هم با این گفتمان ها در طول تاریخ خیلی ضربه زدن، ولی باز خاموش کردن نور خدا با پف نمیشه، خدا پیروز میشه، نور الهی اما اینکه من امت این دوره به پیروزی برسم لازمش اینه که تو این گفتمان رو باطل قرار نگیرم. روشنه چی دیم از میکنیم ها؟ این تا اینجا و یعب الله الا ان یتم نوره. اینجا حالا امید میده اینا هیچ کاری نمیتونم بکنم. اگه پف باشه که دیگه خب یعبا پس ها میگه معنای دوم دقیق تره ها. خدا عبا داره الا اینکه نورش رو تمام میکنه، یعنی نور رو نه تنها نمیتونن خاموش بکنن، جلو امتدادش هم نمیتونن بگیرن. خدا عبا دارد نمیپذیرد الا اینکه نورش رو تمام بکنه، که نور تمامم همان نورون علا نوره حضرت بقیت الله العظمه که تسلیت بگیم به درگاهش، که یه سربازش و یه نوکرش و یکی از یارانش رو به شهادت رسوندن و به همچنین یاران دیگهی که بالاترین و برترین شهدای تاریخ هن انشاءالله. خدا نورش نه تنها خاموش نمیتونن بکنن، خدا نورش رو تمام میکنه. اگه تخفیف گرفتین کنیم با دهن میخوان چراغ خدا رو خاموش کنم، این با دهن خاموش میشه، یعنی نه تنها خاموش نمیشه، خدا عبا داره اینه که نورش رو تمام میکنه. یوریدون یعبالله یعنی اونا اراده میکنن، خدا عبا داره یعنی خدا اراده اونها، اراده پیوسته اونها در مورد عبای خدا، نه اراده خدا. خدا نخواسته، نه نخواسته، اما نخواسته کنفه یکونش مثل پف تو آتیش خدایی هست. مکه کسی میتونه با پف کسی رو خاموش کنه؟ خدا عبا داره الا اینکه یتم نوره، خدا نور رو تمام خواهد کرد. اگه تفخیم گرفتید و اون معنایی که با دهن و گفتمان و با رسانه، آی دشمن با برنامه پیچیده رسانه‌ای اومده میخواد حقیقت رو گم بکنه، اینجا داره امید میده که نگران نباشید، تلاشتون بکنه، ولی خدا ارادش اینه که نور رو به تمام برسه. یعنی تفخیمم بگیری، یعنی حتی اگر اون کارشون کار عظیمم باشه، خدا عبا داره الا اینکه تو نورش رو به تمام برسه. الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، اگرچه کافران خوششون نیاد. کراهت ما در ادبیات فارسی معنای چی میگیریم؟ معنای ناخوشنودی میگیریم. کره یعنی نفرت، مکروه میگه همون آدم نفرت داره، حال آدم به هم، اگرچه حالشون به هم بخوره، اگرچه کراهت نه نفرت داشته باشن، اگرچه خوششون نیاد، یعنی اراده رو بذار، کراهت رو هم بذار، یعنی برنامه دارن بعدشون هم میاد. یعنی اگر اراده قلبی، کراهت قلبیشون رو با عمل خارجشون و اراده خارجشون رو هم بذارن، خدا کارشون میکنه. یعنی اگه سر تا پاشون بشه برنامه و دغدغه برای مبارزه با اسلام، باز شکست میخوره. این امید به مسلمینه که بدونید خدا کارو تمام میکنه. فقط صحبت اینه که قاتلهم یا عذبهم الله به عیدی کن، این توفیق نصیب شما بشه. یه عیدی معنای عید المؤمنینه، یه عیدی به معنای شماست، یعنی خدا بالاخره با مؤمنینی این نور رو تمام میکنه، نوران علا نور رقم میخوره، ولی شما قتال کنید، جهاد کنید، تلاش کنید که این توفیق در زمان شما و دست شما رقم بخوره. عیدی ها ایدیکم، نه ایدیکم عمومی در جهان اسلام، ایدیکم مخاطب یعنی خود شما. یه کاری کنید این توفیق به دست شما بیفته. قاتلوهم، روشنه؟ خدا داره میده، نصرت خدا هست، خیال نکن اینا کاری نمیتونن بکنن، اراده خدا هست. شما قتال کنید درست میشه، شما اگه جهاد کنید در جهاد کوتاهی نکنید، این اتفاق و این توفیق در زمان شما رخ میده و خدا شما رو بر اونها پیروز خواهد کرد. ولو کره الکافرون، این کافرون بعدشون بیاد مبالغه در همت و برنامه‌ریزیشون، هر چقدر جون بکنن، یوریدون و کره نفرت داشته باشن، بدو ونم نمیتونن. کافرونم معنای جمع بکنم یعنی همه ی کافرون دست به دست هم بدن، نفرت هم داشته باشن، همه ی کافرون دست به دست هم بدن، نفرت هم داشته باشن، بعدشون هم بیاد و یعبالله، خدا عبا، یعبالله الا یوت، خدا عبا داره مگر اینکه، خدا نمیپذیره مگر اینکه نورش رو تمام بکن. خدا تو کارشو تمام نکنه راضی نمیشه، خدا باید بکنه این کار. این تا اینجا اگه چیزی میخوام بگید بگید، اگه چیز جدیدتر
یه رو باید مضمون همون مطلبی که صبح شما فرمودید که شما فرمودن که وقتی که خواست پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، اینا خواستن که نور پیغمبر اکرم رو خاموش کنن و دین رو به انحراف ببرن، اما خداوند متعال به وسیله امیرالمومنین این راه رو ادامه داد و در زمان امام رضا علیه السلام هم خواستن که با ابی حمزه و اصحابش نور خدا رو خاموش کنن، ولی خدا باز نورش رو خاموش کرد، نور خودش رو تمام میکن.
تمام؟
یه روایت هم هستش که میفرمایند که از امیرالمؤمنین علیه السلام نور یرید الله ان یطفئ نورکم بافواههم، یعنی نور اسلام رو با کفر و انکارشان خاموش کنن. اینا میخوان نور اسلام رو با کفر و انکارشون خاموش بکنن.
این نور معنای هدایت، میخوان جلوی هدایت الهی بگیرن و جریان ایمان منسد بشه، این معناشه، و نمیتونن نور ادامه اتمام. یه دو میگن نور منظور کتاب خداست، میخوان این کتاب به پایان نرسه و اینم تمام میشه، چون میدون اینا اعتقاد داشتن اگه آیه نازل نشه تقدیر الهی تغییر میکنه و اگر نازل بشه دیگه نمیشه کاری کرد. اینجور بعضی میگن نور خدا معنا امامته، اینا میخواستن الیوم اکملت لکم و اتمام توی اتمام، اتمام نور، اتمام دین، اتمام هدایت همونه. میخوان به قدیر نرسه ولی نتونستن، شد. میخوان به امام زمان نرسه ولی نخواهندن، توانست و میشوند. معانی زیاد در من ازش رد میشه. اجازه بدین آیه بعد رو بگید اگر مطالبش میخوام بگید. گفتید حرفاتونو؟
کلمات خاصی نداره، فقط هدایت که گفتن همون منظور هدایتی که رسول خدا هم خواست خودش رو با اون مقارن کنه و همراه کنه، دین حق هم که همون دین اسلام توی کلمات و حالا تعابیر.
آیه به منزله بیان آیه قبله، اون نورم توضیح میده هو ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این نور الله هو الذی، اون خداییست ارسله که فرستاد رسولش رو به هدایت و دین الحق. دین الحق این بالهدى یعنی به سبب هدایت یا برای هدایت، و دین الحق، دین حق، دین حقیقی، حقیقت، دین درست. اگه بخوایم بگیم دو جوره، یکی از عوامل این که دلیل ماندگاریه و این که این نور تمام میشه همین حقیقتش، این که میگم جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق پیروز، حق ماندنی، حق خواهد آمد، حق پیروز خواهد شد، و از اون طرف باطل ماندنی نیست، باطل خواهد رفت، باطل شکست خواهد خورد. چیه؟ به این معناست که خوب دقت کنید، نه اینکه یک قضیه خارجیه و واقعیه است که در طول زمان بالاخره حق یک مصداق و یک موضوعی است که پیروز خواهد شد، نه، به این معنا که حقیقت در عالم تکوین قرار داره، استقرار داره، و باطل در عالم تکوین قرار و استقرار نداره. میگفتم بار کج به مقصد نمیرسه، کج میریزه، باطل کجه، باطل پوچه، پوچ اثر نخواهد کرد. با هیاهو ما درستش کنیم. للحق دولتون و للباطل جوله، حق دولت و ماندگاری دارد و خواهد آمد، ولی باطل یه جولانی میده، یعنی به زور باید حفظ کنی، بارکج رو باید به زور حفظش کنی، ولی این عوامل نگهدانه از بین میره، دو روز، سه روز، تا کی میریزه پایین. فرعون رو باید نگه داشت، چرا؟ چون حق نیست. علی میماند چون حق، صدق و واقع و حقیقت معنای ماندگاری در بطن تکوینه، یعنی حقیقت در باطن استقرار داره، میماند، باطل میره. حالا مصادیقش هم زیاده، این دین هم و آیین هم که گفتمان گزاره است، گفتمان گزاره هاست، عقیده هاست. یه دین حق داریم، یه دین غیر حق، دین باطل، دین باطل بارکزه، نمیمونه، میریزه پایین، خراب میشه، چیزی ازش باقی نخواهد ماند. روشنه؟ پس چون دین حقه، حقم چیه؟ باز تکرار میکنیم معنای اجمالیش، معنای دقیق ترش اینه، مطابق با واقع، یک مطابق با فطرت، دو تا معنا کردن، یعنی دو تا چهار تا میماند، اما تو بگو دو تا پنج تا، یه قاعده بساز، یه کشور بساز، بگو دو تا پنج تا، دوام نمیاره، بعدیا یادش نمیگیرن، اینا باطلن، باطل با چفت و بند باید حفظ بشه، بعدیا میان واقع و نگاه میکنن، میگن نه بابا دو تا چهار تا پنج تا که نیست، نمیشه. حتی اون موقعی که میگن دو تا پنج تا، با دو تا چهار تا میگن دو تا پنج تا، یعنی با دو تا چهار تا حساب میکنن، چون منافعشون اقتضا میکنه میگن دو تا پنج تا، ولی دو تا چهار تا تو خود اونا هم حاکمه، لذا مشرک در ته دل خودش موحده، اما شرک منافعشه، باطله، به زور داره حفظش میکنه. روشنه؟ پس کلام حق شد دین حق، آیین و روشی که با واقعیت هماهنگ، سازگاره، لذا دوام داره، تو دل واقع می نشینه، تو دل واقع قرار می گیره، چون واقعیت. اما فطرت بگیم، اگه بگیم حقیقت دعایی نیست که مطابق با فطرته، بسیاری از بزرگان اشاره کردن در مطالب فقهیشون، یکی از وجوه اعجاز قرآن و اعجاز دین و ماندگاری دین، مسئله مطابقت دین با فطرت. دروغ بده، فطرت رو تصدیق میکنه، زنا و فحشا بده، بله میشه انسان ها در طول تاریخ در یک دوره به جنون و فحشا برسن، اما نمیماند، این نمیماند، ایماندنی نیست. روشنی چی میخوام بگیم؟ مطابق با فطرت نیست، فطرت نمیپذیره. یعنی همون بزرگان مروج فساد، برید ببینید، حساسن. گو بچه ها تو میذاری این فیلم ها رو ببینن؟ گو ابدا، منافعمه، خودش میفهمه، لذا خودش هم اعتقاد داره که این فساده، خودشون اعتقاد داره. یا نه، اگر هم باشی یه تعداد محدودی هن، اونا که فطرتاشون دستکاری شده، شرک شیطانن، بله مال جزیره بدنامی و کسافتکاری هن، مال فحشان، مال بتپرستی هن، مال قربانی کردن اطفالن، مال جنایت با اطفالن، ولی فطرت انسان جنایت، ظلم، تعدی، کسافتکاری، فحشا رو نمیپذیره. پس معنای دوم حقیقت شد مطابقت با چی؟ فطرت. اینو داشته باشید، ما در جای خودش عرض کردیم مطابقت هست بین واقع و حق و فطرت و حق، اما نه از سوی حق به سوی واقع و فطرت، بلکه از فطرت و واقع به سوی حق. یعنی چی؟ پیچ و مهره چفت همن، در عرض همن، دلنگه هم در چفت همن، در عرض همن. اینجا اینجور نیست این مطابقت عرضی باشه که بگیم حق هم یه واقعیت، واقعیت هم یه حقیقت، فطرت هم یه حقیقت، حقیقت هم یه امر فطری. اینجوری نیست، دو طرفه نیست، بلکه به این معناست که حقیقت مطابق با واقع نیست که هست، حقیقت مطابق با فطرت نیست که هست، تطابق دارن اما مطابقت از اون بره. این فطرته که مطابق با حقه، این فطرته که مطابق با حقه. لذا اگر یه روزی رفتیم توی یه جزیره‌ای مثل این بدنام ها، پناه بر خدا، همه فطرت ها واژگونه، فطرت ها واژگونه، اونجا حقیقت زنده است، ولو توی یه نفر، دین حق با یه نفرم حق، با اکثریت حق نیست، با مطابقت فطرت با حق این دین پیروزه. لذا این دین در افراد خودش پیروز میشه. لذا اگر یه روزی هم عده زیادی هم ایمان نیارن، کشته بشن تا بمیرن هم دین نپذیرن، ابنت. یادم یکی از این جوانهایی که در دوره نوجوانی، در دوره تحقیق و کشف حقیقت بود، یه دو سه تا از این متفکرین ماتریالیست و نام می بود که اینا اعجوبه های تفکر ماتریالیستی بودن. خب ادبیاتشون ادبیات علمی غیر انادی، گفتم اینا هم نفهمیدن بالاخره خدا هست یا نیست، معاد هست یا نیست، اون جایی که اشکال داشتن. باشه، حقیقت مطابق واقعیت نیست، واقعیتی که مطابق حقیقت نبود واقعیت ناچیز پوچه، و فطرتی که مطابق حق نبود این فطرت باشه گونه. لذا ارسل رسول به دین الحق، یعنی دینی که صاحبان فطرت درست تسلیمش خواهند شد و تصدیقش خواهند کرد و پیدا خواهد کرد، یا واقعیت خودش رو پیدا خواهد کرد، زمان خودش رو پیدا خواهد کرد، دولت خودش رو پیدا خواهد کرد، اگرچه الان سوار نباشه ولی مرکب خودش و زمان خودش رو پیدا خواهد کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق. خب لیظهره علی الدین کله، برای اینکه پیروز کند این دین را یا این رسول را، غالبا میگن دینه، این رسول رو علی الدین کله بر همه ادیان پیروز کنه. حالا پیروزی به این معنا که اونها بپذیرن، پیروزی به این معنا که از اونها عبور بکنه، اونها نابود بشن چون باطلن، این باقی بمونه. در دولت آخرالزمان در انتهای تاریخ که والعاقبت للمتقین همیشه حقیقت آخر خودشو نشون میده، در ابتدا ممکنه ابهام و اجمالی و یک خلطی وجود داشته باشه ولی آخر تکلیفش روشن میشه. لیظهره غلبه کنه، آن پشت بگیره، به پشت بیفکنن ادیان علی الدین کله، همه ادیان رو به خاک بشونه. چرا؟ چون مطابق با فطرت دیگه، و فطرت ها تصدیق میکنه، قبول میکنه. یا نه، این چون در مؤمن عمل میکنه قدرت بی نهایت ایجاد میکنه، و اون چون دینش باطله لول و لعدبار سم لایون سرون، کسی کمکشون نمیکنه. دین شما حقه، دین شما حقه، حق پشتیبان شماست، لذا پیروز میشه، لذا نترسید. و یعب الله، خدا عبا داره الا اینکه نورشو تمام میکنه. لذا این دین تضمین شده از پیروزیش، چون دین حق یه معنای دیگه، حق اینجا کنایه از خداست، نور الله، صحبت نور خدا بود دیگه. خب الله ارسل رسول الهدا و دین الحق، یعنی دین الله، دین الله چند تا کلمه گفت، چون حقیقته، یک چون خالصه، دو چون دین خداست. همین هم یه معناست داری، خدا الله، خدا خالصه، ناخالصی نداره، روشن، خدا واحد احده، پس خالصه، احدی المعناست، همش یه معنا داره. چون این دینه، چون توش شرک نیست، چون توش دوگانگی نیست، چون خالصه، چون پشتیبان داره، چون مطابق با فطرته، چون حقیقت و عالم بر اساس ساخته شد، چون دین خداست دیگه، این خلقم خلق خداست، این انجام میشه. ولو کره هل مشرکون، اگرچه مشرکون مکروه بدانن، مشرکین یا همون کافرینن، و کافری هم مشرکین رو اسمشون داره میگه که شرک باب کفره، شرک مصداق کفره، یا اینکه بگیم نه، کافر کسیست که اصلا هیچ اعتقاد به خدایی نداره، مشرک به ایناست. پس اونجا نصرت الهی میاد کمک میکنه در مقابل کفار، در مقابل مشرک، حق بودن و حقیقی بودن دین. یعنی وقتی میاد رو من نسته عمل، میاد تو فضای ظهور، میاد فضای تعامل، حق بودن این دین باعث پیروزیش خواهد شد. روشنه؟ ولاکر حل مشکون، مطلب زیاد داره رد میشم، ببینم چی میگید.
پس روایات و
دین حق رو، بله روایات هم معلومه ها چیه دیگه، یعنی امام صادق فرمود این آیه هنوز تحویلش نیامده، کی میاد؟ زمان امام زمان. این دین آمده برای پیروزی، پس پیروز نشده، پس هنوز کار تموم نشده، پس هنوز ارسل رسوله بالهدی، هنوز اتمام نور نشده. اتمام نور، نور لنا نوره، اون نوره، نور یهدی الله لنوره من یشا، اون یهدی الله لنوره من یشا، خدا با مشیت خودش انتخاب. بعضی میگه نورانا نور امام عسکریه، حالا چرا؟ نورون علا نور، ازدواج ویژه امام زمان، چند تا ازدواج ویژه داشتیم ما و در حجت در خاتم الاوصیا هست، در امیر المؤمنین در چیزم هست، امیر المؤمنین ازدواج زوج نور به نور. نرجس خاتون مقامش خیلی بالاست، دارن خیلی مقامش بالاست. نورون علا نور یهدی الله لنورهی، اشاره به اتمام امامت داره و تکامل این جریان رسالت تا بلوغ نهایی امامت. بفرمایید.
برخی از روایات دین حق رو ولایت گفتن، یظهر علی جمیع الادیان رو گفتن که اندر قیام حضرت حجت این اظهار دین اسلام و اقرار همه انسان ها به پیغمبری حضرت خاتم در زمان قیام حضرت هست. یه سری روایات هم لی یظهره در رجعت گفتن، گفتن در رجعت این اظهار دین اسلام رقم میخوره و منظور و اون زمانی که این عمل رخ میده هم بس انگام رجعت هستش.
تمام، بفرم.
این نکته هم علامه میفرمان که این دوتا آیه خدا من میخواد که با اینها مؤمنین رو تحریک و تحریض رو بر قتال بکنه، در جفتش هم میخواد اینو بگه که خدا هدایت خودش رو دین اسلام رو میخواد بر عالم خلاصه کامل اتفاق بیفته و در همه این دو حالت هم یه عده نمیخوان و برای اینکه اینها بین برن بعد با اینها قتال کرد. و از اون طرف هم که وعده خدا به نصرت اومده، این انگیزه است که ما سستی نکنیم و کار رو انجام
دیگه.
لیظهره علی الدین کله میفهمند که دو وجه داره، دو جهته، یکیش تبیین و اظهار دین با ادله واضح و براهین قاطع، قسمت دومش از بین رفتن مذاهب فاسده و عقاید باطله است که به دست حضرت حجت ارواح نافدار رقم خواهد خورد، که همون تعبیلش تو روایت.
بفرمایید. تمام. یه نکته تو آیه هست که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این هو شاید گرانیگاه، اون گلوگاه، اون تکیگاه اصل آیه این هو است، چون هر دینی یه مرسلی داره، هر آیینی یک خالق و مبدعی داره، یه خالق دین هو و اوست، تعظیمه. دین تفخیم شده به عظمت او، اوست که این رسول فرستاده، با دین حقم فرستاده، با دین خالص. درسته دین فخامت و عظمت داره به خاطر خلوصش، به خاطر حقیقتش، به خاطر ناخالصی نداشتنش، ولی مهم اینه که او فرستاده. والذي ارسل رسوله. برای چی؟ اراده. نکته سوم، اونی که فرستاده ارادش این بوده که این دین و دین آخر و غالب قرار بده. لذا و یعب الله الا المتمنون را توضیح داده میشه. خدا از اساس این دین رو برای غلبه فرستاده. برای ختم عالم فرستاده. برای جمع کردن بساط عالم، همه ادیان با تمام حقایقی که داشتن ها. بدونید در آیات قرآن، من خاطرم از خدا رحمت کنه همه گذشتگان ما رو، مادر ما خیلی اهل قرآن بود، بعض از آیات براش سوال بود، مدتها سوال بود که حالا روحش شاد ما رو خیلی دوست داشت، میگفت تو مسائل قلبی من رو حل کرد. یکیش این بود، این آیه کنس و بیع که میگه اگه این نبود، مساجد و کنائس نبود، خدا هلاک میکرد. پس این اونجا خبری هست؟ بله خبری هست. بله تو اونا موحدینی هست، دینهایی هست، خدا به سبب اونا هم بعضیشون روزی میده، یعنی تو اونا آدم های خوبی هست. خود دینم توش حقیقتی هست، خود این کتاب هم کتاب مقدسیه، اما تعریف شده حرف باطل هم توش هست. یه دین خالصی آورد برای اینکه ختم کنه، نورو تمام کنه، یعنی فلسفه نبوت خاتم الانبیا، ختم نبوت و غلبه دین حق بر این دینهای باطله.
یعنی با تمام عظمتی که اونا داشتن و خیراتی که داشتن، تربیت ها و انسان های خاصی که تربیت کردن، این بالاتر میخواهد رفت، بیشتر خواهد داد خدا بشه، اون رو پیروز خواهد کرد. بفرم
یه نکته رو علامه فرمودن از روی این کلمه ایه که اینجا دین رو به حق اضافه کرده، یعنی حق یه موضوعیه و ما یه دین داریم، اون وقت میفرماید دینی که حقه در مقابلش هرچی باشه باطله، اون وقت علت دین کله، این کل ادیان غیر از دین حق میشه دین باطل. منظورم اینه که اینجا در مقایسه بین اسلام و بقیه شرایع ظاهرا نیست، دین ان الدین عند الله الاسلام که همه ادیان قبلی هم همه توحیدی هم همه اسلامی هم، یعنی همه اسلام هم، حالا اسمش اون شده یهود اسمش.
این که در مقابل کی میگه لیو زهرهو، دو قوله، یه قول اینه که در مقابل ادیان بشریست و اینجا دین دین حق، دین حق از آدم تا خاتم، از ابراهیم تا خاتم، این دین حق میخواد این دین رو نصرت بده، تمامش کنه، به پیغمبر نصرت بده بر ادیان دیگه. چرا؟ چون رو حقیقت قرار داد. چرا؟ چون مرسلش خودش بود، ارسل رسوله، او فرستاده، چون او فرستاده مؤیدش بود. یه معنی اینه، یه معنی اینه که نه، این در مورد کافرون درسته، اونایی که دین الهی مشرکون دین دارن ولی شرک دارن، دینشون خالص نیست. نه، اول میخواد یه دینی بیاره که بر همه ادیان آسمانی دیگه حتی دست نکن اینو برد قلبه بده و همه رو پشت این قرار بده و اینو مسلط و مهیمن کنه بر همه اونها. لذا وقتی یه ورق از تورات آورد جلو پیغمبر، از حالا بعد اگر از قرآن چیزی نیافتیم به تورات عمل کنیم، حضرت فرمود اگه موسی بود پیروی منو میکرد. این لویه و زهره و غالب همیشه غلبه به معنی باطل نیست. لذا اون دینهای دیگه که در مقابل دین اسلام قرار میگیرن، یه بار باطل محضن مطلق غیر حقن، یه بار یه غیر حق مطلقن مثل کفار، یه مطلق غیر حقن و اون مشرکه. لذا اونو گفت کافر، اینو گفت مشرک. روشنه؟ و یعب الله الا متم نوره، اونجایی که میخوان مقابله بکنن با حق، اونجایی که در تقابل با حقن باطل محضن، اینجا کافرن. و یعب الله الان یتم نوره، روشنه؟ اما اونجایی که نه، در مقابل حق نیستن، خود دینشونه. ولو کر اهل مشرکون، یعنی اگرچه این مشرک ها که یه دین قاطی پاتی دارن خوششون نیاد. و اینجا مشرکین قطعا نبرو که اهل کتابن ها، اینجا قطعا هر که رو من، چون در مورد اونا داره حرف میزن. اینا میگه لیوز هر وقت دین کله ولو کلمه، یا اینکه حالا اونا رو گفته کافر، اینا رو مشرک، وجوه متعدد میشه، میخوام وارد نشم، شما هایی میخوایی ما رو بکشونید تو آیه چند وچی میشه معانی، حالا تو در تو میشه. یا ایها الذین آمنو، بفرمایید.
بحث کنز هست که به معنای حالا چیزی رو میگن که روی هم جمع میشه رو بهش میگن کنز،
همون گنج دیگه.
بعد ذهب و فضه،
گنج فارسی ماست، یا این که گنج فارسی کنز عربیه، یا تعریب شده شده کنز، چون گ ندارن ولی خب ج دارن. که این مقدار اختلاف قرائت و اعراب در لغات منتقل هست، یا عربی کنز بوده اینجا شده گنج. حالا من دیگه برای من مهم نیست چی گفتنم، نمیدونم، اگه خواستید بگید کی اومده، از کدوم روستا اومده، کی اووردتش، شنبه بوده یا دوشنبه، خیلی در نظر ما مهم نیست. بفرمایید دیگه لغت بعدی.
ذهب و فضه هستش که میگن که بعضی ها این ذهب و فضه رو به معنای ذهب رو به معنای ذهاب، یعنی رفتن، این مالی که رفتنیه گفتن، فضه رو به معنای اون چیزی که متفرق میشه گفتن، ولذا دوتا چیزی هستن که برای انسان باقی نمیمونن و فنا میشن.
یه نکته هم در مورد این که حالا تو این آیه اومده به فساد مالی احبار و رهبان پرداخته و چرا بین باقی مسائل و مشکلات و گناهانشون به این گناه پرداخته. الان میفرماید به خاطر این هست که اولا حقوق مالی خیلی مسئله مهمیه، بحث حق و ناس مسئله مهمیه، ثانیا این که اونایی که تو رأس جامعه تو بحث دین هستن اگر این کار رو انجام بدن دیگه چه اتفاق میفته؟ خب این تأثیرش خیلی بالاست تو جامعه است.
خط قرمزی که در تباهی بشر وجود داره تجاوز به حریم دیگرانه و اونجا که تجاوز به حریم دیگران رخ میده و عادت مردم هست تو تطفیف و مال مردم خوردنه. پایه ظلم، اصلا پایه ظلم اینجاست و همه ظلم های دیگه از اینجا نشد میشه، از اینجا ول میشن مردم. ثروت اندوزی به دست آوردن ثروت های نامشروع یا نه استفاده و سوء استفاده از منابع طبیعی یا تا برسه به اونجایی که ولا ينفقون فی سبیل الله، اصلا جمع میکنه، درست هم جمع کرده ولی انفاق نمیکنه، در راه خدا این پولو خرج نمیکنه. بشره به عذاب علیم، بشارت بده اینها رو، این تخفیفه ها یعنی خفت، بشارت مژده پدرتو در میاره. بشره به عذاب علیم. از اول بخونیم یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید میخواید قتال کنید با کی؟ با اهل کتاب. چرا؟ یک یک اعمالش رو گفت، ایمان ندارن، مشرکن، اراده براندازی دارن، میخواید دینتون رو خراب کنن با افواه، با گفتمان سازی، با دروغ سازی، با تکذیب. ما این که آره اسم پیغمبر هست ولی اسمش محمد نیست، اسمش احمده، اسمش اینه، ماد ماد نیست، حالا اینه. با این کارا، با تکذیب، با دروغ، اینا برنامه دارن بساط دینو جمع کنن، پس قتال باشون واجبه. یکی دیگه بدون همه نه این نه کثیر، اولا بسیاری است، یعنی یک جریان فساد دیگه اینا توشون وجود داره و اونی که عده بسیاری، یه نفر دو نفر نه زیاد، اونم کی؟ من الاحبار و رهبان، علماشون، یعنی اونا که منصب دینی دارن. لیأکلون، احبار تعریف شده دیگه، هبر عالم را ترسا، همین روزهای گذشته معنا کردیم، اونا به علم اهمیت میدن، اینا به عبادت ترسا. اینها آلوده دنیا شدن، دین لد دنیا، دین لد دنیا، امامه گذاشته شغل کرده امامه رو. این جمله مشهور شریعتی هست، اگه بخوایم درست ترجمهش کنیم میگه ما رو از اون کسانی قرار بده که نون دنیا رو در میارن خودشون ولی برای آخرت کاری میکنن، نه اینکه نون آخرت رو در میارن برای دنیاشون، یعنی خدا از اون کسانی قرار بده که از دنیا اون برای آخرتمون خرج میکنه، نه از اون کسانی که آخرتمون خرج دنیا هم میکنیم. خیلی بده، یعنی بدترین، کثیری از علماشون فاسق هم، بدترین فسق هم دارن. و اون چیه؟ لیأکلون اموال الناس، اکل یعنی جزء بدن شدن، حرام نخور، حرام کردی؟ کردی، حرام نخور، بلعیدن، گاو هر کار کردی تو دهنت نکن اینو، نخوریشا چون سمه، دستت بگیری چیزی نمیشه، دستت آلوده میشه، نخورش، جزء بدنشون کردن. اکل شوق زیاده، میل زیاده، رغبته، اینا به حرام رغبت دارن، حرام میخورن. لیأکلون اموال الناس بالباطل، اکل میکنن مال مردمو به روش باطلی. حالا این چند وجه گفتن، یکیش که خیلی شایع بوده تو اینها و تو علما هست اینه، من آخوندم روحانیم، اموالی رو میان به من هدیه میدن، در دست من قرار میدن به واسطه که من امام جماعتم، مسجدم، من اینها رو به باطل مصرف خودم میکنم. ما که خودمون اعتقاد داریم حتی هدایایی که شخصا طرف میگه آجا تو خوش اومده میخوام هدیه بهت بدم، یه سوال، اگه حمامه سر من نبود، اگه سجاده مال من نبود، اینا میومد به من هدیه بده. حالا این اشکالی که ما داریم خودمون اخلاقی توصیه میکنیم دیگران، اما فتوا نمیدیم، حکم نمیکنیم. این اگه نیاز بندازه نیازت، واقعا من تو مسجد دارم عمر میذارم، وقت میذارم، پیرن نداره بچه‌ام، کاپشن نداره، خوب ببیند، اما یه بار نه اومده رقمای درشت داده دستم، بچه‌ام کاپشن داره، برم کفش اونچنانی بخرم، سفر اونچنانی برم، ولخرجی کنم. ما نمیفهم یعنی چی. یک شمی هدایا بوده که این هدایایی که مردم قربانیایی که در اختیار اینا قرار میدن عقیقه است. بعد میگه آجا هر جا صلاح دونستی همه صلاحا بره تو جیب من، پناه بر خدا. لیاکلون اموال الناس بالباطل، یکی هدیه است. دومی رواس که اینا روا میخوردن، قرض میدادن اضافه میگرفتن به عنوان کار تجاری. پولی که دستش اومده یا مال خودشه یا مردم زیر سلطه‌ش میتونه پول اینو بخوره، از مردم بگیره میگه ضرر کردم، اما از من پول وقتی بگیره من بهش یه تومن دو تومن بدم آقا با پول من کار کن به من سود بده، ضررم کنه سود بده. روشنه؟ این داستان ها اینجوری به وجود میاد. لیاکلون اموال الناس بالباطل. دومی میگه پس شد، دومی ربا شد، سوم رشوه است. رشوه میخوردن. رشوه یعنی چی؟ یعنی میخواستن حکم کنن پول میگرفتن. حالا استخاره هم شامل میشه یا نمیشه دیگه، اینو از میگه اینو از محتاج معارف پول میگرفتن، برای تعلیم معارف پول میگرفتن. البته در بعضی از روایات گفته شده ظاهرا اگه به اندازه باشه و طرف ضرورت داشته باشه، راهی نداشته باشه، ظاهرا اشکال نیست. فقهای ما میگن دلایلش هم گفتن در ادله بررسی کردن. این زیاده ها که میشه خطر، حق ما نیست. حالا این پولو داده برای این راه، منم یکی از مستحقا به اندازه خودم، چون برم دنبال کار از منبر میفتم، از محراب میفتم، از مطالعه میخونم. حالا این مقدار رو ما همراهی میکنیم، ولی به طلبه های عزیزمون هایی که پاره تنمونن توصیه میکنیم خدا بزرگی از خدا بخواید پول غیر اینا بهتون بده، میده، حسابی هم میده. همیشه از خدا بخواید خدا یا به ما بده طوری که به مردم کمک کنیم، به فقرا کمک کنیم، به شاگردا کمک کنیم، به مریدا کمک کنیم، مریدا به ما کمک نکن. خدای عزت ما رو حفظ کن. اینو بخواید از خدا و میده خدا انشاءالله. حالا اون مقدار معقولش قبول. اینا پول حرام میخورن. این چهارتاست و چیزای دیگه. حکم میفروختن. رشوه در حکم میگرفتن. و موارد دیگه‌ای که بوده. یعنی تقوای مالی نداره. خلاصه علماشون تقوای مال، میگه تقوا رو کجا بشناست؟ مال. چند جا خدا رحمت کنه آوینی یه جمله داره، هنگامی که شیپور جنگ میزنن مرد از نامرد مشخص میشه. ما میگفتیم نه، شیپور هم نمیخواد بزنن، هنگامی که دکون و بسات و پول میاد وسط مرد از نامرد معلوم میشه. خیلی قشنگه، دستا میلرزه، یواشکی انسان توی قدم مسیرهای قدم میذاره، یه لقمه هایی سر سفرش میذاره که اصلا قشنگ نیست، اصلا قشنگ، اصلا زیبا نیست، اصلا زیبا نیست. حالا من اون افراط های خودم رو کسی اذیت نکنم، اشون شخصیه، یه افراط هایی در مورد خودم میکنم اونا، ولی باقیش اصلا قشنگ نیست. خب و یسدون عن سبیل الله، جرم دوگرشون اینه، این علما با اینکه راه خدا سبیل خدا رو میبندن، یعنی مانع دینداری مردم میشن. اینا دو تاسیه، یکیه یا با اکل مال به باطل باعث سد سبیل میشن، یا اینکه دو تا چیز مستقل. اگه مستقل باشین دو تا گناه، همین کارو میکنه همین کار، ولی کنار هم آوردن ظاهرا اشاره به ربطه. ربطش چیه؟ یعنی وقتی حرام خور شدن حق ناپذیر میشن، دیگه ایمان نمیارن، یا نه علتی که دین نمیخوان بیارن، چون دین بیارن باید تحویل بدن این دکونو، دکون میشه مال پیغمبر، باید تحویل بده مسجدو، امام بعدی اومده، وکلای حضرت امامای بعدی رو تایید نکردن، چون دست یکیش 300 هزار دینار بود، 300 هزار دینار یعنی 300 هزار سکه برازدی فرض کن. مصرف میگن، منصب داشته، جاهایی به صلاح خودش خرج میکرد. لیاکلون اموال الناس لیسدون، مانع میشه، میجنگه با هم، انکار میکنه، میگه برای من اثبات نشده امامت فلانی، پناه بر خدا. اینجور میشن چون آلوده دنیا شدن. چرا دیگه نمیذاره؟ چون خودش نمیخواد ایمان بیاره، منافع جلو دین ایمان دیگران میگیره. این یه معنا، یه معناش میده که آلودگی های مادیشون رو مردم میبینن، دیگه دین نمیاره، دیگه دین نمیاره. اگه در رب بگیم، اگه مستقل بگیم، بگیم دو تا گناه بزرگ دارن، یک با اکل مال به باطل، یک دو و انکار حق، دو منشأ تمام جرمهای بشری، یا اقتصاد حرام خوری یا باطل، اکل مال به باطل، اینجا باطل و اونجا حق، یکی هم دین باطله. همه فسادها یا اکل مال به باطله یا دین مال به، چون دین غذا یا روحه، غذا هم غذای جسمه. این بدبختی ها و بیچارگی ها یا اکل لقمه باطله یا اکل دین باطل، همش این دوتاست. اونجا گفت باطل، اینجا گفت سبیل الله، اونجا گفت دین الهد، اونو بگه دین الله. اینا تغییر میکنه، خیلی نگران نباشید. دین الله و دین الحق و دین الخالص یک چیزه، سبیل حق هم همینه، سبیل طاغوت مشخصه. اینا نمیخوان زیر بار این برن، دین الحق و یصدون عن سبیل الله. حالا چرا اکل رو گفته؟ چون اکل جایگاه ویژه‌ای داره، تو روایت گفتیم، چون جزء بدن میشه، یفسد الفرج، بچه خراب میشه. پول حرام لازم نیست آدم زنا بکنه ها، بدونید لازم نیست عقدش باطل باشه بچه زنا زاده بشه، استغفرالله. لقمه حرام ببری خونت، بچهت گراز میشه. بهترین تربیت تو بکن، بچهت خراب میشه. برعکس، لقمه حرام نبر، لقمه حلال به بچهت بده. تو کثافت هم بفرستیش سالم برمیگرد. نمیگم آسیب نمیبینا ولش کن، نه، آخرش برمیگرد. لقمه حلال، لقمه حلال. لذا این کسانی که خیلی نگران تربیت بچه هستن، بچه دارن، باردارن، اینا خیلی رو سفارش میکنن، میگن پیرامونتون رو حق کنید، از همه مهمتر لقمتونه. لقمه میخوری بسم الله یادت نره، لقمه میخوری دعا یادت نره. لقمه رو میخوردن میگفتن آها نورانی شد، بسم الله الرحمن، به هر لقمه بسم الله میگفتن، بعد میخوردن. فردا شیرش میدی، هر دفعه دهنش میذاری شیر بدی، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، در آغوشش بگی، این شروع میکنه مکی زدن، تو بگو الله لا اله الا هو الحی القیوم. این اثر داره، لقمه است، لقمه است. لقمه اینقدر اثر داره، ظرفش اثر داره، ذکر زبانش اثر داره، آداب سفره رو ببین، لقمه اینقدر اثر داره، یعنی پیرامونش اثر. با چی نشستی داری غذا میخوری؟ اثر داره. کجا داری غذا میخوری؟ اینا هم اثر داره. خب و یصدون عن سبیل الله، قرآن خونا اومدن، ما باید جمع کنیم، باقیش باشه برای فردا چون مطلب داره. والذین، این کسانی که یک نزوم و ذهب و الفضه، ثروت اندوزی زیاد اینجا مست. پس یه لقمه باطل شد، این یه به یه فساد دیگه ای داره اشاره میکنه. انباشت مالی بدون انفاق، این چیزی است. این همون آیه است که ابوذر سرش با بنی امیه و معاویه دعوا داشت که آیا فقط زکات و خمس بدیم کافیه؟ ابوذر میگفت خودم از رسول خدا شنیدم، نه ثروت نباید به ثروت اندوزی بکشه کار مؤمن، بکشه بشره به عذاب علیم. روایتی ابوذر خودش داره نقل میکنه، مستقیم از اهل بیت نقل نشده، شاید شاهدشون روایاتی باشه که ما تکالیف مالی مردم رو کامل بیان نکردیم. تو مؤسسه انفاق سلس من 3 جلسه یا 4 جلسه صحبت کردم، هست اونجا واجبات و تکالیف مالی رو اونجا بیان کردیم. مردم خیال میکنم فقط خمس واجبه، نه، حدود 5-6 مدل مال باید بدیم. یعنی کسانی که میخوان از بلای مال آزاد بشن، 1-2-3 اول سائله، اومده نیاز داره، باید برطرفش کنی، نه 5 تومانی بهش بدی بره، ببین چی داره، مشکلش چیه، اینو خدا فرستاده، برو تا حدی که میتونه مشکلش حل کن. مفصل ایشالله خواهم گفت. 7-8 تا تکلیفه، یکی روزانه است، یکی ماهیانه است، یکی از سر سفره است، یکی مقداری است از اصل درآمد قرار میده. اینا غیر از زکات و خمس تو راه داره میگه، غیر از اونه. حالا عزیزان اگه مراجعه بکنن اون فایل رو در بیارن، قرار بوده اینا پیاده سازی بشه، یادم اونجا میگفتم چون خیرین زیادی اونجا بودن، بعد نشسته بودن رفیقای سعید نژاد مرحوم، خدا رحمتشون کنه، همه هم اهل خیر بودن. بعد منبر گفت حاجی آقا ما اهل خیریم، اینجوری که تو داری میگی ما کلا بدهکاریم. گفتم بله که بدهکاریم، آخه ما آخوندا میریم پیش پولدارا بعضی وقتا یه جور میگه خدا قبول کنه، ما محکم میگیم خدا قبول نمیکنه، خیلی محکم هم میگیم. روایتشو بخونید، خیلی عجیبه. حالا اگه ازان تا فردا، یکی از زنام دنبالش بود، این اخیری پیداشم کرد، در بیار اونجا. ما چند جور تکلیف مالی گفتیم، تو دست نوشته همون هم هست اگه پیدا بکنن. فعلا و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدایا شهیدمون رو، امام قائدمون رو، این رهبرمون که دعا داغش تو دلمونه. خدایا این رو سبب ظهور امام زمان، نفس زکیه قرارش بده، سبب ظهور امام زمان ما قرار بده، فرج امام زمان ما رو برسان، دلمونو با دیدن جمال مهدی شاد بگردان، عاقبتمون ختم به خیر بفرما. فتنه ها رو خدایا، خصوصا این شب ها ما رو در این فتنه ها ثابت قدم، مستوار، صبور، قدرتمند و فائق بر جریان کفر و نفاق و آمریکا و اسرائیل قرار بده. دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب در هر لباسی هستن، خدای خار و ذلیلشون اگر قابل هدایت نیستن بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.